به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدین به 17 قسمت از پادکست آقای مالیات. امروز همچنان 19 مهر ماه 1401 هست. من هر وقت که فرصت بکنم چند تا پادکست با هم میگیرم، به خاطر همین تاریخ ها معمولا توی چند تا پادکست یکیه. تاریخ هم به خاطر این گفتیم اعلام میکنیم که ممکنه دیتایی که من الان به شما میگم حالا یا اصلاح بشه یا در واقع نسخ بشه، دیوان باطلش بکنه و این داستان ها. اینو به روزش میکنیم. ما قرار شد که بریم سراغ در واقع روش های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی. مقدمه رو توی پادکست قبلی گفتیم، توی این پادکست میخوایم بریم سراغ اصل مطلب. با من همراه باشید. قرار شد که ما چند تا از مواد مهم آیین‌نامه 219 رو که مرتبط با این موضوع ما هست رو انتخاب بکنیم، خدمت شما عرض بکنیم. اولین ماده که میخوام به شما بگم ماده 24 آیین‌نامه است. 219 یه نکته‌ای داره، میگه اگر مؤدی انتخاب نشد برای حسابرسی، اظهارنامه‌ای که فرستاده در موعد مقرر قطعیه. ما قبلا همچین چیزی اصلا نداشتیم. هر اظهارنامه‌ای که به سازمان مالیاتی ارسال میشد باید رسیدگی میشد، اما الان چون تو ماده 97 این اختیار رو به سازمان مالیاتی داده، به خاطر همین توی ماده 24 آیین‌نامه گفته، جملش اینه: در صورت عدم انتخاب مؤدی یا اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در مورد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است قطعی خواهد بود. خب من احساس کردم که در ارتباط با اون اظهارنامه برآوردی که تو پادکست قبلی گفتم یه توضیحاتی باید بدم. خود آیین‌نامه اظهارنامه برآوردی رو داره تعریف میکنه. اظهارنامه مالیاتی برآوردی رو میگه اظهارنامه‌ایه که بر اساس فعالیت یا اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدی از پایگاه اطلاعات مؤدیان و حداقل حاوی اطلاعات هویتی مؤدی، فروشش، درآمدش، معافیتاش، هزینه‌هاش، ایناست. توی همین آیین‌نامه تبصره‌ای که ماده 22ش میگه اگر اظهارنامه مالیاتی برآوردی به صورت سیستمی نتونست تولید بشود، آخه قراره که سیستم تولید بکنه، یعنی اطلاعات رو از این برانور بگیره، خود سیستم یک اظهارنامه رو جنریت بکنه. این میگه اگر نتونست سیستم این کار رو بکنه، مثل قدیم دستی این کار رو میکنیم ما. یعنی این اختیار رو به خودش داده که بتونه دستی اظهارنامه برآوردی بزنه. تبصره دو همین ماده 22ش میگه اگر مؤدی، در واقع ما بعید تشخیصش ابلاغ کردیم، ظرف 30 روز اعتراض نکرد، مالیاتش قطعیه. البته اینو تو دادرسی من کامل توضیح میدم، ولی حالا چون آیین‌نامه گفته بعد اینو بگیم. و اما میرسیم سراغ انواع حسابرسی مالیاتی. توی آیین‌نامه 219 اومده سازمان مالیاتی به خودش اجازه 4 نوع حسابرسی مالیاتی رو داده: اداری، میدانی، بازرسی، بازبینی. من توی در واقع این همایش ها و سمینار ها و کلاس ها که این در واقع وبینار یا همایش 219 رو میذارم به بچه ها میگم، آخرش به یه نتیجه ای همه میرسن که مثل اینکه قانون قدیم برای مؤدیا بهتر بود. یعنی زمانی که علر رست داشتیم اون زمان بهتر بود. حالا با توضیحات من شما ببینم چه نتیجه میگیرید. پس توی آیین‌نامه 219 ماده 29ش داره میگه، میگه سازمان مالیاتی 4 نوع حسابرسی رو میتونه داشته باشه. پس شد اداری، میدانی، بازرسی و بازبینی. حسابرسی، اول اداری رو بگیم دیگه. قاعدتا اداری مثل قدیمه. یعنی چی؟ یعنی ممیز، گور رسیدی کننده، در واقع میاد برگ دعوت ارائه اسناد مدارک رو به مؤدی ابلاغ میکنه، مؤدی مراجعه میکنه به اداره، صورت مجلس در واقع تنظیم میشه و خب ممکنه یکی این سه حالت اتفاق بیفته: یا اسناد مدارکی که ممیز گرفته براش کافی نبوده، یا بخشی از اسناد مدارک رو ارائه نداده مؤدی، یا همش رو ارائه نداده، اصلا مراجعه نکرده. تو این در واقع سه تا حالت ممیز می‌نویسه که آقا امکان تعیین درآمد مشمول مالیات برای من وجود نداره. بعد درخواست تغییر اداری به میدانی رو میده با دلیل. دو حالت پیش میاد دیگه، یا موافقت میشود یا نمیشود. اگر موافقت نشود که ممیز مجبوره گزارش حسابرسیشو تنظیم بکنه و دیگه در واقع مالیات مشخص بشه. اگر موافقت بشود اداری تبدیل به میدانی بشه، میریم توی حسابرسی میدانی، یعنی حالت دومش. توی حسابرسی میدانی دست ممیز اینطوری که ما از آیین 219 داریم میخونیم خیلی بازتره و برگ دعوت رو ابلاغ میکنه، اسناد و مدارک رو. حالا اینجا حسابرسای سازمان مالیاتی مراجعه میکنن به اون اقامتگاهی که در اقامتگاه قانونی معدی یا اونجایی که قبلا اعلام شده. پس اینجا اولین فرقش اینه که اونا مراجعه میکنن. صورت مجلس دو تا نسخه تنظیم میشه و یکی از ایرادات اساسی که من خودم در واقع گرفتم به آیین‌نامه که من نمیدونم چرا هم چیزی نوشتن، نوشته که این صورت مجلس که تنظیم شد حتی اگر معدی امضا نکنه در واقع هیچ ایرادی بهش نیست. من اینو نمیفهم یعنی چی؟ آیین‌نامه هست دیگه، یعنی صورت مجلس تنظیم بشود. مثلا فرض کن که یه مورد و ممیز ننوشته که فلان چیزو من گرفتم، معدی اعتراض میکنه میگه آقا مثلا من گردش کالا رو بهت دادم، به صورت سی دی مثلا دادم، اینو بنویس. اونم بسته صورت مجلسو، میگه نه دیگه بستم دیگه نمینویسم. میگه اگه معدی امضا هم نکرد هیچ ایرادی بهش نیست. متاسفانه که اینو البته قطعا یکی از بزرگواران بعد دیوان عدالت اداری شکایت بکنه و اینو ابطالش بکنه. حالا اسناد و مدارک رو در واقع میدن و شروع میکنن حسابرسی کردن. اگر دو حالت پیش میاد، اگر اسناد و مدارک و دفاتر و اینها مطابق با قوانین و مقررات بود، ممیز میاد کار خودشون میکنه و حسابرسی میکنه. اگر دفاتر و اسناد و مدارک رو نداد، در واقع معدی نداد، چه اتفاقی میفته؟ توی آیین‌نامه ببین چقدر دست ممیز بازه. نوشته در صورت عدم ارائه دفاتر اسناد و مدارک توسط معدی، حسابرس میبایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و قرائن و شواهد و اطلاعات مکتسبه و حجم فعالیت معدی گزارش حسابرسی را تنظیم و برای تایید برای مسئول حسابرسی ارسال نماید. یعنی کامل هست، هر کار دوست داشته باشه میتونه بکنه دیگه، هر کار دوست داشته باشه میتونه بکنه. میفرسته گزارشو برای در واقع مقام موافق، ایشون اگر که تایید کرد برگ تشخیص صادر میشه. این شد میدانی. حسابرسی بعدی بازرسیه. خیلی جالبه توی حسابرسی بازرسی اصلا هیچ اظهارنامه‌ای برای حسابرسی انتخاب نمیشه و قاعدتا برگ تشخیصی هم در واقع صادر نمیشه. پس هدفش چیه؟ هدفش توی آیین‌نامه نوشته افزایش کیفیت گزارش‌های حسابرسی و به روز رسانی اطلاعات معدی در سامانه، حالا گوش کن، از طریق مراجعه به محل یا محل‌های فعالیت معدی و تکمیل گزارش بازرسی مالیاتی و سپس ثبت نتایج و یافته‌های حاصل از اجرای این فرایند در سامانه یک پارچه مالیاتی. متوجه شدی چی شد؟ یعنی مجددن، یعنی شما یه بار حسابرسی شدی، مجددن میتونن بیان سراغ شما. این اتفاق هیچ وقت توی یه سری حالتهای خاص البته قدیم نمیافتاد، الان کاملا سازمان مالیاتی این اختیار رو داره. کاملا مثلا یه جمله دیگه داره توی در واقع بحث حسابرسی بازرسی، میگه به منظور بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی معدی از جمله حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی در موارد خاص برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز حسابرسان و سایر حوزه‌های کاری. یعنی میتونه بیاد بگه حجم کاری چقدره، ببینه نوع کارت، موقعیتت، اموالت. بله، حسابرسی بازرسی. بازبینی هم بگم ببندم این پادکستو. حسابرسی بازبینی داستانش چیه؟ بعد از اینکه اصلا حسابرسی فرض کن مثلا سال 1401 شما تموم شد، اداره امور مالیاتی میتونه بعضی از این گزارش ها رو انتخاب بکنه برای اینکه بیاد ارزیابی بکنه کیفیت اونها رو، یک بار دیگه مراجعه بکنه، یک بار دیگه بررسی بکنه و یک بار دیگه گزارش حسابرسی متمم اصطلاحاً یا اصلاحی، حتی اینجا تو آیین‌نامه نوشته نمیشه تهیه گزارش تخلفات ماموران مالیاتی یا تشویقش هم نوشته البته، مثلا برن دوباره بررسی بکنن ببینن اون ماموری که اومده رسیدگی کرده تخلفی انجام داده نداده، کارش درست انجام داده نداده. ببین چقدر دست سازمان بازه تو این آیین‌نامه، خیلی. خب پادکست اینجا ببندیمش، زیاد شد. فکر کنم یه پادکست دیگه هم برای این موضوع داشته باشیم و اینو خیلی جمع و جور ببندیمش. البته این بحث رو من توی ایونت، توی وبینار 3 ساعته، توی کلاس 3 ساعته میگم معمولا، ولی توی پادکستامون خیلی ساده و جمع و جور دارم میگم. پادکست بعدی انشالله روش‌های تشخیص رو میبندیم و میریم سراغ با ما بقیه داستان‌ها. مرسی از شما.